این که در واقع اون اولین بار مصرف اتفاق نیفته، این که پدر مادر چگونه حواسشون جمع باشه. شما به یک سری مؤلفه های اشاره کردید که در واقع زیستگاه رو زیستگاه ناامنی میکنه. خب در برخی خانواده ها متاسفانه فرد مصرف کننده وجود داره، در برخی از محله ها تعداد افراد مصرف کننده کم نیستن، در بعضی از دوستانی که باشون معاشرت میشه در اون محله ها این اتفاق های که دوستشون نداریم که زیستگاه خوبی نباشه وجود داره. به نظر شما در مورد این گونه محل ها محیط ها که در همه جا میتونه باشه، در هر جای جهان میتونه وجود داشته باشه، چه مؤلف هایی میتونه کمک بکنه اون زیستگاه رو در خارج از محیط خانواده بیاد و ترمیم بکنه و کمک بکنه که زیستگاه امنی بشه؟
فاکتورهای مهم برای پیشگیری از این اتفاق، زمانی که اون محیط ما به هم ریخته، خب یکیش آموزشه.
بله.
این که خب بچه ها رو آموزش بدیم برای پیشگیری از این شرایط. یه مورد دیگه اینه که فرهنگ سازی باید بشه. خب این فرهنگ سازی، خب نقش اون ساختارهای آموزشی جمعی مثل رسانه ها، نقش نهادهایی که متولی این هستن رو پررنگ میکنه که ما چگونه تبلیغ کنیم که افراد با خطر احتمالی آشنا بشن. این دوستمون که صحبت میکردن، موضوعی که مطرح میکردن این بود که یه قسمت از داستان، داستان زیستشناختی بیولوژیکه. یعنی چی؟ یعنی این که آقا یه فعل و انفعالاتی با مصرف مواد در بدن ما، در مغز ما اتفاق میفته که از کنترل ما خارجه و ما رو میبره به سمت ساختار اعتیاد. برای همین خب تست نکنید که این فعل و انفعالات اتفاق نیفته و اینا دست ما نیست. یعنی ماجرا اینه که هر آدمی یه برخورد خاصی با هر ماده‌ای داره. یه قسمتش روانشناختیه. اون قسمت روانشناختی اینه که من چه نگاهی دارم. یه جایی هست من فکر میکنم خب یه بار که اشکالی نداره، یعنی در حقیقت روی اون قسمت اراده خودم خیلی فکر میکنم مسلطم و خب این نقطه اشتباهیه دیگه، من زیادی دارم رو خودم حساب میکنم، برای همین میگم نه بابا یکی دوبار بکشم که اتفاقی نمیفته. دقیقا اون قسمت روانشناختی داستانم اینه که خیلی روی خودتون، روی توانمندی هاتون حساب نکنید. ما انسانیم و انسان خصوصیتش اینه که میتونه اشتباه بکنه و در اشتباهش بمونه و نتونه از ساختار خارج شه. برای همین آدم خودش رو به ساختار خطر نمیندازه و اون قسمت روانشناختی داستانم همینه که خب آموزش و فرهنگسازی فکر میکنم خیلی مطلبه.
خیلی متشکرم. بحث در واقع مدیران فرهنگی، مدیرانی که در حوزه‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها دارن کار میکنن، در ارگان‌های مختلف هم وجود داره، سازمان‌های مختلف بخش‌های اجتماعی دارن، بخش‌های فرهنگی دارن، این نقش‌ها رو باید پررنگ ببینیم. مدیرانشون باید به خصوص در محیط‌هایی که آسیب‌های مختلفی وجود داره، در اونجا افراد کلیدی انتخاب بشن که اون افراد بتونن تأثیرگذار باشن و نقش خودشون رو به خوبی ایفا کنن. شاید اون زیستگاهی که خیلی خوب نبوده، اما یک مدیر مدرسه که تونسته یه فضای امن ایجاد کنه، یک مربی که به خوبی تونسته فعالیت خودش رو انجام بده، بارها و بارها نمونه هاش رو دیدیم که چقدر خوب تونستن تأثیر بگذارن. ما در شبکه رادیو سلامت آقای دکتر علوی خیلی تو این زمینه فعالیت کردیم، در این زمینه که بتونیم پیام هایی رو برای سراسر کشور انتقال بدیم که چه نکاتی باید دقت بشه، چه نکاتی باید توجه بشه و چگونه میشه این فعالیت ها به صورت هدفمند در یک مسیر رو در یک راستای درست قرار بگیره. خیلی ممنونم آقای دکتر، نکاتی که مطرح کردید. اما میخوام با شما یک مثال عینی رو کار بکنم و از شما و دانشتون بهره مند بشم. اگر یک پدری، یک مادری داره با فرزندش میره و یک رفتار نادرست رو میبینه، مثلا در پارک میرن میبینن قلیون داره مصرف میشه یا مسائلی از این دست، کم هم نیست، اتفاق میفته و همه ما میبینیم، چه رفتاری باید داشته باشه، چه پیامی داشته باشه، چگونه باید پیام های پیشگیری رو برای فرزندش انتقال بده؟
فکر میکنم خب این هنری که شما دارید بهش اشاره میکنید خیلی مهمه. یه پدر و مادر باید هنر انتقال مطلب رو به فرزندشون داشته باشن.
بله.
اولا یه مطلب مهم اینه که ما نمیتونیم بشینیم همیشه در جایگاه یک خردمند فرزانه فرزندانمون رو نصیحت کنیم. بعد از یه مدتی اینا فکر میکنن آقا اینا چقدر حرف میزنن، چقدر دارن توی این ساختار صحبت میکنن.
بله.
و اینکه خیلی وقتا عمل کرده ما ممکنه متناقض باشه. پس مدل حرف زدن و اون هنر حرف زدن ما نباید نصیحت کردن باشه.
بله.
ما باید از بچه ها بخوایم که این پدیده رو نگاه کنن و بگیم که به این فکر کن و نظرت رو به من در مورد این بگو، و توی یه زمان مناسبی مثلا تو منزل نشستیم میگم که بابا دیدی این داستانو در موردش چی فکر میکنی، و اطلاعات درستی داشته باشم در این زمینه و شروع کنم بهش انتقال دادن در مورد ریسکایی که برای سلامت وجود داره، در مورد خطرات اجتماعی که توی این فضاها به وجود میاد، و کم کم توی این ساختار به صورت دیالوگ، به صورت بحث دو طرفه بتونیم فرزندانمون رو وارد کنیم توی این داستان و اجازه بدیم اون هم نظرش رو بگه. و حتی یه جاهایی فکر میکنه این داستان ها میتونه بی خطر باشه، میتونه خیلی لذت بخش باشه، ما باید اینو بشنویم و کم کم خودمون رو وارد فضایی بکنیم که پاسخهای مناسبی هست، یا اگر پاسخی نداریم بچه رو وارد فضاهایی بکنیم که بتونه پاسخهای مناسبی رو برای پیشگیری از ورود به شرایط ناامن در حقیقت ایمنی لازم رو به این بچه بده.
حالا دکتر علوی، شاید پایه این قضاوتهایی که اتفاق میفته در واقع مادر یا پدر دست بچه‌شون رو میکشه وای وای بیاین ور اینا خطرناکه اینا بدن، از همون جا شکل میگیره. یعنی از اون جایی که ما فقط اون حس امنیت رو داریم از دست میدیم به خاطر حضور اون افراد و فرزندمون رو میکشیم و اون میبینه و بعد هم در مورد پدیده اعتیاد همین نگاه رو داره که هر کسی مصرف کننده است، هر کسی معتاده، اینجوریه و باید ازش فرار کرد و مسئله از این است. این اتفاقش این تا این قسمتش که بخواد دوری بکنه بد نیست، اما در مورد این که اطلاعات صحیحی نداریم که بهش بدیم که این مصرف کرده، کار خوبی انجام نمیده، درسته مسائل مختلفی توش نقش داشتی و مسائلی از این دست، اما اگه اینم کار درستی انجام بده و دیگه مصرف نکنه میتونه برگرده مثل فلانی باشه. یه مثالای عینی، یعنی این خودش سواد میخواد آقای دکتر.
کاملا، یعنی دقیقا مطلبی که فرمودید از این منظر خیلی قشنگه که من در مواجهه با یک پدیده نامطلوب اجتماعی هم میتونم دستامو بذارم رو چشم بچه، بگم هیچی نیست، هیچی نیست، نگاه نکن. میتونم بگم عزیزم دیدی این اتفاقو، این مطلب رو دیدی، این هست، حالا بیا در موردش صحبت کنی.
تحلیلش.
و این دقیقا همون نقطه ایه که بچه ما رو میتونه واکسینه کنه در برابر این پدیده های غلط اجتماعی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. تقریبا به انتهای برنامه داریم میرسیم. خواهش میکنم یک جمع‌بندی داشته باشید از آنچه که موضوع برنامه ما بود و در موردش شاید تا هفته آینده که برنامه دیگر رو تقدیم شنونده ها بکنیم در موردش بیشتر فکر کنیم.
من فکر میکنم که مهمترین مطلبی که میتونیم از این جلسه داشته باشیم اینه که نگاه قضاوتگر به افراد رو ما باید تعطیل کنیم. آدمی که الان جلوی من یک خطایی رو مرتکب شده دلیل بر این نیست که این آدم تا آخر عمر یک خطاکاره، و بستر این رو باید فراهم کنیم که آدم ها بتونن برگردن، و از یک طرف به آدم ها یاد بدیم که اگر خطایی کردن حذف نشدن، اگر خطایی کردن راه برگشتشون بازه، و این فرصت رو بهشون بدیم و این آغوش باز رو داشته باشیم که اینها برگردن. و البته این مسئولیت به گردن آدمهایی که اشتباه کردن هست که باید تلاش بیشتری برای امنیت افراد مقابلشون فراهم کنن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر علوی بابت حضورتون در این برنامه. بسیار سپاسگزارم.
ممنونم از محبتتون و باعث افتخار من بود خدمت.
از همراهی شما دوستان عزیز هم متشکرم. و اما تا رهایی راهی نیست.
بیاییم با تغییر نگاه به فرد معتاد در جامعه و دستگیری از یکدیگر به جلوگیری از افزایش آمار مصرف مواد در جامعه کمک کنیم.
خدا نگهدار.
رازی کوواپارس واکسن کووید 19 بر پایه پروتئین نو ترکیب است که توسط مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تولید و به بهره برداری رسیده. در حال حاضر رازی کوواپارس نخستین واکسن تزریقی استنشاقی دنیا است. دکتر علی اسحاقی رئیس مؤسسه تحقیقات سرم سازی رازی:
واکسنی که در واقع رازی درست کرده هم ایمنی همورال رو که در واقع آنتی‌بادی خنثی کننده است هم اون رو فعال میکنه که میزان در واقع ایمنیزایی از نظر آنتی‌بادی خنثی کننده بالای 80% هست و نکته مهمی که در واقع این واکسن داره میتونه ایمنی سلولار رو در واقع فعال کنه و ایمنیزایی از این نظر هم بالای 75% در واقع ایمنی ایجاد میکنه که برای واکسن کووید واقعیت اینه که ایمنی سلولار خیلی مهمتر از ایمنی آنتیبادی خنثی کننده یا ایمنی در واقع همورال هست. بزرگترین مشکل این بیماری این هست که در واقع افرادی هستن که این بیماری رو مبتلا میشن ولی خب علائم خاصی از خودشون نشون نمیدن و اونها در واقع باعث نقل و انتقال ویروس میشن از خودشون به افراد سالم. در واقع دوز استنشاقی این واکسن میتونه جلوی نقل و انتقال رو بگیره، یعنی قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفس رو در واقع ایمن میکنه و باعث میشه که جلوی شدینگ یا در واقع رهایش ویروس از تنفس در واقع کمتر بشه و قطعا جلوی نقل و انتقال ویروس رو خواهد گرفت.
خوشبختانه 5 میلیون دوز از این واکسن تحویل وزارت بهداشت شده. دکتر عباس اشتری سرپرست مدیریت پشتیبانی تولید فراورده های بیولوژیک مؤسسه سرم سازی رازی:
همونی که رئیس مؤسسه رازی توضیح دادن 5 میلیون دوز واکسن امروز بعد از اینکه تستای شیمیش رو هم پاس کرده تحویل به دست بهداشت شد. 4.5 میلیون دوز دیگه واکسن همین الان در تانک‌های ما آماده توزیع هستش که میتونه به سرعت در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیره و ما تعهد 20 میلیون دوز حداقل تا پایان سال رو تقبل کردیم. این در شرایط اینکه واکسن کرونا احتمالاً از این بعد دو سالانه تک دوز باید مصرف بشه و کشور باید ساخته تامین این واکسن رو در خودش داشته باشه. از اونجایی که واکسن‌های کشته به مدت طولانی نمیتونن مصرف بشن و نیاز به تکرار زیاد دارن، دوزهای در واقع بیشتری نیاز دارن برای اینکه ایمنی ایجاد بکنن، طبیعتاً در واقع مقاماتی که داشتی جهانی به دنبال استفاده از واکسن‌های نوترکی و پروتئین خالص هستن که الحمدلله امروز مؤسسه رازی با قدرت تکنولوژی تولید این واکسن رو به صورت بومی و از دیسکاور یعنی از اکتشاف برای خودش در واقع فراهم کرده و در مؤسسه رازی این توانایی نهادینه شده است و انشاءالله همشت میتونه از این دانش بهره‌مند بشه.
واکسن رازی کوواپارس پس از طی مراحل کارآزمایی بالینی و اثبات اثربخشی و کارایی به سبد واکسیناسیون کشور اضافه شد.
رادیو سبا برگزار می کند نخستین جشنواره تولیدات مردمی طنز زیر چتر لبخند. برنامه بسازید
متن طنز بنویسید.
جایزه بگیرید.
جشنواره‌ای برای مخاطبان رادیو سبا. برای کسب اطلاعات بیشتر به رادیو سبا نقطه آنها مراجعه کنید.
فقط تا 25 دی ماه فرصت دارید.
زیر چتر لبخند.
وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز. خیلی متشکرم که همراه هستید با برنامه بخش صبحگاهی از رادیو سلامت. نوبت میرسه به یک روز یک کتاب.
یک روز یک کتاب.
سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز. دکتر ندا نوری هستم، روانشناس، و امروز با معرفی کتاب کلیدهای پرورش احساس امنیت در کودکان و نوجوانان نوشته استنلی گرینسپن با ترجمه اکرم کرمی در خدمت شما همراهان هستم. متمادی همواره اولین و مهمترین وظیفه والدین حفظ فرزندانشون از خطرهای بیرونی بوده. هرچند وقایع عصر حاضر خانواده‌ها رو به سوی زندگی نامطمئن و پرتنش‌تری سوق داده و تهدیدها و شرایطی که کودکان رو در معرض خطر و خشونت قرار میدن متفاوت از گذشته هستش، اما کمک به کودک برای اون که احساس امنیت بکنه و با اطمینان به سوی بزرگسالی گام برداره امر تازه‌ای نیستش. خشونت در مدرسه، خطرهای محیطی و شیوه های برنامه سازی تلویزیون و رسانه های گروهی از زندگی کودکان همگی در کودکان ترسی ایجاد می کنن که ممکنه به احساس ناامنی شدید منجر بشه. مشاهده این صحنه ها اکثر برای بزرگسالان هم بسیار سخت هستش، چه برسه به کودکانی که هنوز به رشدی نرسیدن که بتونن نگاه همه جانبه‌ای به مسائل داشته باشن و اغلب وقایع رو به خودشون نسبت میدن. معمولا کودکان خردسال گمان می کنند که اگر اتفاقی برای دیگران رخ بده دلیلی نداره که برای اون و خانوادش رخ نده. در کتاب کلیدهای پرورش احساس امنیت در کودکان و نوجوانان نوشته استنلی گرینسپن با ترجمه اکرم محمدی به چند اصل زیربنایی پرداخته شده که به کودکان در غلبه بر شرایط ترس‌آور و حفظ احساس امنیت در مواقع بحرانی کمک می‌کنه. این اصول برای این حقیقت استوار هستش که احساس امنیت کودک بر اساس ارتباط اون با والدین و خانواده شکل میگیره. روابط خانوادگی از دیرباز سپر محافظ کودکان در برابر خطرهای بیرونی بوده و در کودک این حس رو ایجاد میکنه که سنگری که او رو لحظه به لحظه از خطرهای بیرونی حفظ میکنه همیشه استوار و پابرجا هستش. این احساس بستر امنی ایجاد میکنه که در اون کودک به کند و کاو و ابراز احساسات خودش میپردازه و به جای اینکه هر لحظه منتظر وقوع اتفاقهای ترساوری از بیرون خونه باشه، اونها رو در بافت و جایگاه خودشون مشاهده میکنه. علاوه بر این که به کودکان باید کمک بکنیم تا در دوره کودکی احساس امنیت بکنن و با مسائل مربوط به رشد روبرو بشن، نگاهی هم باید به جلو بندازیم و ببینیم که در آینده طولانی برای کنار اومدن با شرایط غیر مترقبه به چه مهارت‌هایی نیاز دارن. همه ما با احساس عدم اطمینان به آینده و احتمال وقایع هول‌انگیزی زندگی می‌کنیم که بخشی از زندگی انسانه، اما مهم این هستش که فرزند خودمون رو طوری تربیت بکنیم که بتونه در بزرگسالی نقش خودش رو برای ساختن آینده‌ای بهتر و روشن‌تر ایفا بکنه. در سالهای اخیر بنابر شرایط شغلی و میل ما به برخورداری فرزندانمون از آموزش‌های رسمی و استفاده بیشتر از مهد کودک‌ها، ارتباطات کمتر شده. اگر والدین حضور مؤثری در کنار فرزندانشون نداشته باشن، برای صمیمیت و نزدیکی بیشتر و کندوکاو و پذیرش احساسات اونها تلاش نکنن و نتونن با رفتار خودشون الگوی صبر، بردباری و همکاری رو به اونها یاد بدن، کودکان هم نمیتونن ارتباط با دیگران، اعتماد به اونها و کار کردن در گروه‌های کوچک رو یاد بگیرن. این کتاب در 6 فصل به رشته تحریر در اومده. فصل اول با عنوان 4 اصل مهم برای ایجاد امنیت در کودکان در مواجهه با فشارهای روانی هستش که به راهکارهای کوتاه مدتی اشاره میکنه که در شرایط دشوار به یاری بزرگسالان و کودکان میاد. فصل دوم این کتاب با عنوان عوامل ایمنی کودک هستش که در این فصل به صفات و ویژگی‌های کودکی پرداخته میشه که امنیت عاطفی داره و میتونه با دنیای نامطمئن پیرامون خودش کنار بیاد. همچنین اهداف بلند مدتی در این فصل مطرح میشه که والدین باید برای رشد احساس امنیت فرزندان خودشون اون رو در نظر بگیرن تا بتونن اون رو برای آینده‌ای بهتر آماده بکنن. در فصل‌های 3، 4 و 5 مهارت‌های لازم برای ایجاد امنیت در اطفال، کودکان پیش‌دبستانی و نوجوانان به دقت مورد بررسی قرار می‌گیره. بعد در این فصل‌ها به شایع‌ترین علائم تنش و ناراحتی و نشانه‌های حاکی از ناتوانی کودک برای کنار اومدن با این موارد پرداخته میشه. و فصل پایانی این کتاب اهمیت امنیت عاطفی کودک رو در حال حاضر مورد بررسی قرار میده و اینکه کودکانمون رو چگونه آماده بکنیم تا در دنیای پیچیده بتونن به امنیت کامل برسن.
Thank you.
در ادامه معرفی کتاب کلیدهای پرورش احساس امنیت در کودکان و نوجوانان نوشته استنلی گرینسپن با ترجمه اکرم کرمی، میخوام در مورد اصول پنجگانه‌ای که باعث افزایش امنیت عاطفی در سالهای دبستان میشه توضیح مختصری رو بدم. اولین اصولی که در فصل 4 این کتاب بهش اشاره شده، زمان بازی برای کودکان دبستانی هستش. زمان بازی با کودک حداقل حدود 30 دقیقه هستش که در اون والدین خودشون رو در حد فرزندانشون پایین میارن، روی زمین میشینن و هر طوری که کودک بخواد باید با اون بازی بکنن. روشنه که در مورد کودکان بزرگتر دیگه لزومی نداره تا روی زمین بشینید و یا با اسباب بازی های اون بازی بکنید. هدف اصلی از زمان بازی این هستش که ارتباطی صمیمانه و در خور اعتماد بین شما و فرزندانتون ایجاد بشه و در اون هر نوع تعاملی مطابق میل فرزندتون صورت بگیره. وقتی چنین رابطه ای پا بگیره، زمینه پرداختن و رسیدگی به ناراحتی یا نگرانی های فرزندانتون هم آماده میشه. اصل دوم مسئله حل کردن با کودک دبستانی هستش. هدف اصلی از زمانی که برای حل مسئله با کودک صرف میشه این هستش که به اون بتونید کمک بکنید تا در تعامل خودشون با دیگران منطقی باشن و بتونن مشکلات رو پیش بینی بکنن و اون رو حل بکنن و به طور کلی از لحاظ عقلی و عاطفی رشد طبیعی داشته باشن. برخلاف زمان بازی، زمان حل مسئله بیشتر حالت مذاکره و تبادل نظر داره. برای حرفای کودک ارزش و اهمیت قائل بشی و در عین حال بر عقیده خودتون هم پافشاری بکنید. اصل بعدی که در این فصل بهش اشاره شده درک دیدگاه کودک هستش. برای درک کودک باید ابتدا خواسته ها و یا اهداف اون رو هر چیزی که باشن بفهمید. اگر شنونده خوبی باشید و منظور اون رو از رفتارش بفهمید و دلایلش رو درک بکنید، اونگاه تغییر رفتار برای کودک هم آسان تر میشه. کودکان برای رفتار خودشون دلایل خوبی دارن. در هر صورت، چه با دلایل اونها موافق باشید و چه مخالف، قبل از هر گونه تغییری باید اونها رو درک کنید. گاه بعد از اینکه از دلایل کار فرزندمون آگاه میشیم، دیگه حتی نیازی به تغییر در اون هم نمیبینیم. اصل سوم که درک دیدگاه کودک هستش، بر پایه گفتگوی منطقی بنا شده. اصل چهارم تقسیم مشکل به واحدهای کوچکتر هستش. راه دیگر برای اینکه فرزندانمون رو تشویق بکنیم تا با مشکلشون دست و پنجه نرم بکنن و با اون کنار بیان، در اختیار گذاشتن امکان موفقیت‌های کوچکی است که باعث میشه اون احساس خوبی درباره خودش پیدا بکنه. به طور مثال اگر کودکتون نیاز داره که در مقابل جمعیت بزرگی صحبت بکنه و وحشت داره، بهش کمک کنید و پیشنهاد بکنید که ابتدا در مقابل اعضای خانواده و درباره موضوعی صحبت بکنه و بعد همین کار رو برای عده‌ای از دوستانش و در نهایت برای اون جمعیت بزرگ انجام بده. اصل آخری که در این فصل بهش اشاره شده تعیین حدود برای کودکان دبستانی هستش. حدود و مقررات نیز به همون اندازه همدلی و تشویق و دلگرمی اهمیت داره. مقررات به کودک امنیت میده و مسیر رو براش مشخص میکنه. تعیین مقررات زمانی بهترین نتیجه رو میده که با زمان بازی بیشتر همراه باشه. در این صورت اگر برای وضع حدود و مقررات ناراحت باشید، احساس گناهتون کمتر میشه و فرصت بیشتری هم برای ساختن روابط خود با فرزندانتون پیدا میکنید. کتاب کلیدهای پرورش احساس امنیت در کودکان و نوجوانان نوشته استنلی گرینسپن با ترجمه اکرم کرمی به والدین کمک میکنه فرزندان خودشون رو مطابق با نیازهای متنوع و فزاینده جامعه امروزی پرورش بدن. این کتاب راهنمای صمیمی و مفیدی هستش که میتونه به والدین کمک بکنه تا به گونه‌ای کودکان خودشون رو از کودکی تا نوجوانی دلگرم بکنن، راهنمایی بکنن و به طور کلی کودکان بتونن در خانه، مدرسه و اجتماع احساس امنیت بکنن. بنابراین به شما همراهان عزیز توصیه میکنم این کتاب رو تهیه و مطالعه بفرمایید. دکتر ندا نوری هستم و تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. سلامت باشید.